بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حزب الله لبنان غرب را به تحریک معترضان در ایران متهم کرد. میرحسین موسوی میگوید از صحنه بیرون نخواهد رفت. و مادران عزادار ایرانی میگویند هر شنبه به یاد کشته شدگان در روزهای اخیر در پارک لاله جمع میشوند. ساعت 9 شب در ایران و 6:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک. روزا آژیری هستم با پوشش ویژه خبری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و آنچه در این مدت بر ایران گذشته است. نیم ساعت آینده را با آخرین خبرها و گزارش‌های همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما پیش از همه آخرین خبرها را همکارم شاهین بشیری به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. گروه حزب الله لبنان روز پنجشنبه ضمن متهم کردن کشورهای غربی به تحریک معترضان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که هیچ گونه نگرانی در مورد ثبات جمهوری اسلامی به عنوان حامی خود ندارد. شیخ نعیم قسام معاون حزب الله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت میزان دخالت غرب و آمریکا در مسائل داخلی ایران واضح است و افزود آنچه همکنون در ایران جریان دارد چیزی بیش از یک اعتراض ساده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری است. پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری که به اعتراضاتی در ایران انجامید، تنش‌هایی بین دنیای غرب و جمهوری اسلامی ایجاد شد، زیرا کشورهای غربی در مواردی به سرکوب خشونت‌آمیز این ناآرامی‌ها انتقاد کرده‌اند. میرحسین موسوی در 8 بیانیه خود گفته است با ترفندهایی که ماهیت آن روشن است از صحنه بیرون نخواهد رفت. آقای موسوی در این بیانیه که بر روی سایت کلمه چاپ شده میگوید طی روزهای اخیر صدا و سیما، خبرگزاری‌های دولت، برخی روزنامه‌های دولتی و سایت‌های اینترنتی وابسته به دولت و روزنامه کیهان بخش عمده‌ای از فضای خود را به وارونه جلوه دادن آنچه قبل، هین و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رخ داد اختصاص دادند و با استفاده از امکاناتی که متعلق به مردم است نه تنها تخلفات و حوادث دلخراشی را که در ایام اخیر اتفاق افتاده پنهان می‌کنند، بلکه او را مسئول مستقیم و غیر مستقیم آنها معرفی می‌کنند. شماری از مادران ایرانی با عنوان مادران عزادار در اطلاعیه‌ای گفتند به یاد ندا آقا سلطان، دختر جوانی که با شلیک گلوله به قلبش در خیابان امیرآباد تهران کشته شد و سایر کشته شدگان روزهای اخیر، بعد از ظهر هر شنبه در پارک لاله تهران با سکوت به سوگ آنها می نشینند. در این اطلاعیه افزوده شده که در کمتر از 2 هفته بیش از 800 نفر از فرزندان ایران بازداشت شده، صدها تن زخمی و ده‌ها نفر کشته شده اند. این اطلاعیه می افزاید مادران عزادار تا آزادی بازداشت شدگان و پایان دادن به خشونت ها به تجمع خود در پارک لاله ادامه خواهند داد و از سایر مادران نیز خواستند به آنها بپیوندند. دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی در اطلاعیه‌ای گفته است برای پاسداشت یاد شهیدان روزهای گذشته و تأکید بر حقوق قانونی مردم مطابق اصل 27 قانون اساسی تلاش کرده اند مجوز 1 گرد همایی را بگیرند، اما وزارت کشور به آنها جواب مثبت نداده است. این دفتر گفته است به تلاش خود برای دریافت مجوز ادامه می‌دهد. وزارت کشور ایران همچنین از صدور مجوز برای برگزاری مراسم سوگواری که مهدی کروبی برای امروز اعلام کرده بود خودداری کرد. ستاد مهدی کروبی نیز گفته است که به تلاش خود برای دریافت مجوز ادامه می‌دهد.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما توجه شما را به گزارش‌های این ساعت جلب می‌کنم. برخی نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی از طرح استیضاح هیئت رئیسه خبر می‌دهند و می‌گویند علی لاریجانی باید کار کمیته حقیقت‌یاب را متوقف کند. برخی دیگر از نمایندگان مجلس می‌گویند کمیته حقیقت‌یاب مجلس واقعیت حوادث اخیر و ماهیت لباس شخصی‌ها را روشن خواهد کرد و لاریجانی نیز تا کنون مجلس را به خوبی اداره کرده است. گزارشی از علیرضا کرمانی.
نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد و تهدید به استیضاح و برکناری علی لاریجانی رئیس مجلس. روزنامه اعتماد ملی در شماره روز پنج شنبه خود از آن خبر می‌دهد که سران فراکسیون انقلاب بران شدند تا در روزهای آینده در دیداری خصوصی درباره چگونگی سکانداری بهارستان به رئیس مجلس هشدار دهند. روزنامه اعتماد ملی از قول یکی از نمایندگان عضو فراکسیون انقلاب آورده است به لاریجانی گفته خواهد شد چنانچه به فعالیت کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث اخیر پایان ندهد و رسماً موضع گیری های خود را اصلاح نکند، طرح استیضاح هیئت رئیسه مجلس به جریان خواهد افتاد. استیضاح هیئت رئیسه با امضای دست کم 25 نفر از نمایندگان میتواند طرح و ظرف 10 روز باید به رأی نمایندگان گذاشته شود. اگرچه انتقاد علی لاریجانی از برخی از اعضای شورای نگهبان اینجا و آنجا به عنوان یکی از علتهای عمده مخالفت با رئیس مجلس یاد می شود، اما ابتکار علی لاریجانی در تشکیل کمیته حقیقتیاب حوادث اخیر و قرائت گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس در نشست غیرعلنی هفته گذشته تا آنجا حساسیت برانگیز شد که به درگیری فیزیکی چند تن از نمایندگان هم کشید. موضوع گزارش ماهیت لباس شخصی هایی بود که به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. کمیته حقیقتیاب لباس شخصی ها را افرادی مشکوک دانست که باید هرچه زودتر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هویت آنان را کشف و فاش کنند. در آن نشست غیرعلنی ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس که گزارش کمیته حقیقتیاب را قرائت می کرد نخستین کسی بود که برخی نمایندگان به او حمله ور شدند. ابو ترابی فرد که اصرار داشت اغتشاش‌های اخیر به حامیان میرحسین موسوی ربطی ندارد، با واکنش برخی نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد روبرو شد که او را دروغگو می‌خواندند و کوچک‌زاده یکی از نمایندگان معترض خودش را به جایگاه سخنران رساند و میکروفون را از دست ابو ترابی فرد گرفت. اینک همان نمایندگان هوادار دولت میگویند علی لاریجانی برای سکانداری مجلس کفایت ندارد و کمیته ویژه حقیقتیاب به درد خود لاریجانی میخورد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، حمیدرضا کاتوزیان یک عضو کمیته حقیقتیاب مجلس به تازگی گفته است این کمیته وظیفه دارد همه مسائل جاری را بررسی کند و گزارش دقیق و جامعی به مجلس ارائه کند. حمیدرضا کاتوزیان برخلاف نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد بر این باور است که لاریجانی تا کنون مجلس را به خوبی اداره کرده است و نمایندگان باید صبر کنند و اجازه دهند کارها به پیش برود و واقعیت‌ها روشن شود. جز موافقت یا مخالفت با کمیته حقیقتیاب از مجلس خبرهای دیگری هم به گوش می‌رسد. علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری که نماینده تهران و دست برقضا از بستگان علی لاریجانی هم هست، پیشنهاد تازه‌ای را رو کرده است. اینکه صدا و سیما با دعوت از نامزدهای معترض مناظره بگذارد و وزارت کشور به شبهه‌های آنان پاسخ روشن بدهد. علی مطهری این را هم افزوده است که نامزدهای معترض اگر به داوری نهایی شورای نگهبان هم اعتراض داشتند به قوه قضاییه شکایت ببرند.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. و اما دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه‌ای با بی بی سی امروز گفت جمهوری اسلامی با بحران اعتبار روبرو شده است. آقای میلیبند همزمان واکنش سران جمهوری اسلامی به ایرانیان معترض به نتایج رسمی انتخابات 22 خرداد ماه و نیز رفتار حکومت تهران با روزنامه نگاران را سرکوبی عمیق خواند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
آقای میلیبند گفت نظام جمهوری اسلامی با دمیدن به کوره اختلاف میان حکومت تهران با جهان غرب میکوشد تا پشتیبانی مردم ایران را به سوی خود جذب کند، اما حکومت تهران هرچند بکوشد نمیتواند روابط بحران زدهش با مردم ایران را به اختلافات خود با آمریکا یا با بریتانیا تبدیل کند. دیوید میلیبند از حضور مردم معترض ایران در خیابانها به خصوص خیابانهای تهران یاد کرد و افزود مردم ایران به خیابانها ریختند چون با بحران اعتبار نتایج رسماً اعلام شده انتخابات روبرو هستند. آقای میلیبند سپس قویاً تصریح کرد این قضیه ایست که مردم ایران باید درباره آن تصمیم بگیرند و در این زمینه دولت بریتانیا یا هر نهاد وابسته به آن انگیزه‌ای برای مداخله ندارد. از سوی دیگر آقای میلیبند تأکید کرد که وظیفه حکومت و دولت ایران این است که از مردمان خود حفاظت کند و از نقض حقوق آنان بپرهیزد. آقای میلیبند در حال این دیدگاه ها را با شبکه بی بی سی در میان گذاشته که جمهوری اسلامی لندن را از عوامل اصلی نارامی های اخیر در ایران معرفی کرده است. از همین رو جان لاین خبرنگار بی بی سی مقیم در تهران متهم به یاری رساندن به عملیات خشونتبار پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی شد و به او رسما فرمان دادند ایران را ترک کند. دیوید میلیبند در مصاحبه امروزش همچنین خبر داد که لندن برای آزادی جیسون فاودن، خبرنگار انگلیسی یونانی تبار که با داشتن گذرنامه یونانی در ایران بازداشت شده، تلاش‌هایی را آغاز کرده است. آقای میلیبند گفت: واضح است که لندن همانند موارد مربوط به هر یک از دیگر روزنامه‌نگاران تبعه بریتانیا از این گزارشگر یونانی بریتانیایی نیز دفاع خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا در پایان گفت که به نظر او رسانه‌های گروهی آزاد در ایران در ارتباط حکومت ایران با جهان خارج نقش مهمی را ایفا می‌کند و اگر جمهوری اسلامی دست به کاهش آزادی رسانه‌های گروهی در ایران بزند، در راه روابطش با جامعه بین‌المللی گامی به عقب برخواهد داشت.
شنونده گزارش علیرضا طاهری بودید. مقام‌های ایران دامنه برخورد با معترضان به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران را گسترش دادند. روز چهارشنبه نیروهای امنیتی گروه کوچک معترضان در مقابل ساختمان مجلس را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. نازیرا فتحی، ستون‌نویس نیویورک تایمز، در شماره امروز پنجشنبه آن روزنامه آمریکایی مقاله‌ای دارد با این عنوان: افزایش سرکوب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات در ایران. امیر زمانی‌فر و بخش‌هایی از این مقاله نوشته نازیرا فتحی.
ستون‌نویس روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌اش را با این عبارات آغاز می‌کند: رهبر ایران می‌گوید هر کس که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را نپذیرد دشمن کشور است. تحلیلگران بر این باورند که این پاسخ رهبری نشان می‌دهد که رهبران ایران که مورد حمایت آیت الله علی خامنه‌ای هستند نیز بردباری از کف دادند و حالا دیگر ایران کشوری است که بیش از همیشه نه توسط روحانیان انقلابی که توسط بدنه قدرتمند نظامی و امنیتی ایران اداره می شود. یک کارشناس مسائل سیاسی که سالهاست رویدادهای ایران را پی گرفته به نازیلا فتحی، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز گفته است که از 4 سال پیش و پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تمرکز قدرت از روحانیان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تغییر یافت، به گونه‌ای که به گفته این تحلیلگر دیگر نمی‌توان گفت ایران دارای حکومتی مذهبی است، بلکه ایران کشوری است که بلند پایگان نظامی سررشته دار امورش هستند. همین تحلیلگر به نازیلا فتحی، ستون نویس نیویورک تایمز میگوید مردمی که این روزها به خیابانها آمده اند به مراتب رادیکال تر از پیش شده اند و باور نمی کنم که به دلیل پایبندی به وعده های موسوی در خیابانها جمع شده باشند. دولت جمهوری اسلامی اما به جای تلاش برای آرام کردن وضعیت یکی از خشنترین سرکوب ها را در طول تاریخش رقم زد. به نوشته نازیلا فتحی، ستون نویس نیویورک تایمز، بسیاری از مقام‌های بلندپایه پیشین ایران زندانی شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه شمار این زندانیان را 240 نفر اعلام کرد که 102 تن از آنها چهره‌های سیاسی بودند. دولت ایران نیز اعلام کرده است که از زمان آغاز این درگیری‌ها 627 نفر بازداشت شدند. به نوشته نیویورک تایمز، بسیاری از آنانی که بازداشت شدند کسانی بودند که در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 تا همین 4 سال پیش، زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در عرصه سیاسی ایران حضور داشتند. بهزاد نووی، نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، محسن امینزاده که سالها از اعضای اصلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود، مصطفی تاجزاده قائم مقام سابق وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، محمد علی ابتهی مشاور محمد خاتمی، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت خاتمی از جمله بازداشت شدگان بودند. ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز نوشتش را با این عبارات تمام می کند: اینان همه کسانی بودند که یار خاتمی بودند و در انتخابات اخیر هم از میر حسین موسوی حمایت کردند.
برگردان چکیده مقاله از نازیرا فتحی با عنوان افزایش سرکوب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات در ایران را از امیر زمانی فرشنیدید. و اما تنها یک هفته پس از آغاز اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات در ایران، شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی در برنامه‌های مختلف خبری خود مصاحبه‌هایی را از بازداشت شدگان تظاهرات خیابانی تهران پخش کرده است. در این مصاحبه‌ها بازداشت شدگان که تصاویر آنها توسط تکنیک‌های تصویری محو شده است، به انواع مختلفی از ارتباط با خارج از کشور و یا تحت تأثیر گروه‌های مخالف نظام بودن اعتراف کردند. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، در گفتگو با رویا کریمی به کارکرد این نوع اعترافات و تأثیر آن بر حرکت‌های اعتراضی در ایران می‌پردازد. شهلا شفیق:
از همون دوره اول برقراری حکومت اسلامی، سیستم توبه، در حقیقت این حکومتی پایه توبه و این توبه گیری، اعتراف گیری از همون ابتدای در سالهای دهه 60 گیاهتون باشه، مثل امروز قد یک جور کودتایی هم صورت گرفت و در پی اون بنی صدر مجبور شد پناهنده بشه به فرانسه و اعتراضات شدیدی بود، نه فقط هواداران اون بلکه خیلی از گروه‌های سیاسی که در اون موقع آزاد بودن. بعد همه دستگیری‌ها که صورت گرفت همراه با سرکوب، دائم تلویزیون اعتراف نشون میداد که اولا در ذات این ایدئولوژی توبه هست، یعنی ساختن یک مدل ایدئولوژیک تحمیلش هست و اینکه مردم بیان و اون از اون خواسته‌های خودشون توبه کنن و این توبه همیشه همراه با اعتراف هست. این یک نکته اوله. نکته دوم اینه که این اعترافگیری در واقع اگرچه حتی مردم دیگه بهش باور ندارن، ولی خاصیت خودش رو همطور حفظ میکنه، به خاطر اینکه شک رو ایجاد میکنه و این ایجاد شک در موقعیت که مردم به خیابون آمدن تأثیر ارهابی داره، یعنی میخواد بگه که شما میشکنین، شما به اندازه کافی محکم نیستین، این شکنجه ما هست که محکمه، ترور ما هست که محکمه، چون یک سیستمی هست و یه ترور زنده است. و امروز مردم مسلماً این اعترافات رو باور نمی کنن، ولی این خصوصیت رو باید توجه داشتیم به این نکته که این برای روحیه شکنیه، چون این سوال پیش میاد تو خب این جوانانی که تو خیابون هستن و برای آزادیشون و برای شادی و برای زندگی در مقابل مرگ مبارزه میکنن، ببین این رو هم مثلا شکست. نظر من هدف اصلی رژیم الان اینه، نه اینکه بخواد به مردم بگه که اینا عوامل خارجی بودن، چون به هر حال میدونه که این دیگه کارکردی نداره.
خانم شفیقی، طوری که در وبلاگ همسر آقای تاج‌زاده خانم محتشمی پور نوشته شده، گویا حتی شخصیت‌های سیاسی ایران هم برای اینکه اعتراف بکنن که دخالتی داشتن یا برنامه‌ریزی داشتن برای انجام یک کودتا علیه جمهوری اسلامی، اونها هم تحت فشار هستن تا در مقابل دوربین تلویزیون حاضر بشن و حرفایی رو که ازشون خواسته میشه به زبون بیارن. اگر چنین اتفاقی بیفته در چه تأثیری میتونه داشته باشه روی معترضینی که حالا سعی میکنن که اعتراض خودشون رو به نحوی نشون بدن؟
من فکر میکنم که هیچ تأثیری به جز ایجاد نفرت و ایجاد بین بردن مشروعیت که کاملا از بین برده و تحکیم این عدم مشروعیت رژیم اسلامی. ولی این اعترافات رو در واقع در اون صورت که رهبران بیان که در اون سالها هم آمدن، اینا جنبه جهانی هم داره، یعنی با اینا هم با بیرون از مملکت حرف بزنن و بگن که نه ببینید این مسئله، حتی این کسانی که اعتراف کردن اینطوری بوده، ولی در بیرون هم این دیگه کارایی نداره. دیشب در پاریس جلسه در حضور رهبران احزاب سوسیالیست و کمونیست بود، هفته دیگه با کسانی که در مثل حکومت فعلی جلساتی هست که در اون روشنفکران ایرانی و کسانی که دفاع میکنن از زیادی شرکت دارن، از جناح‌های مختلف، فکرهای مختلف، همه با هم همصدا هستن که مشروعیتی وجود نداره. میدونین این اتفاقی که در خیابان‌های تهران افتاده غیر قابل برگشته، به خاطر اینکه برای اولین بار هستش که دنیا داره به چشم خودش میبینه که رهبر ولایت فقیه به چالش کشیده شده و تمام اون تصاویری که اینها میخواستن به دنیا بدن به انتخابات که مردم اومدن پای صندوق رای و میخواستن مشروعیت خودشون تثبیت کنن، بر اساس این حرکت مردم در خیابون به چالش کشیده شد. بنابراین اینها این کار رو خواهند کرد و سعی میکنن ادامه بدن، ولی به هیچ دردی برای خودشون نخواهد خورد، یعنی به هیچ فایده نخواهد خورد، حتی نتیجه برعکس داره، یعنی باعث میشه که دنیا و جامعه بین المللی بیشتر به اینا شک کنه و اعتمادشو کاملا، همون اعتمادی هم که خیلی لرزان بود، پایه‌هاش کاملا برانداخته بشه.
گفتگوی رویا کریمی بود با شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس. و اما در حالی که رهبران دنیای غرب به اعمال خشونت‌ها علیه تظاهرکنندگان در شهرهای ایران واکنش اعتراض‌آمیز نشان دادند، در برابر اما حکمرانان دنیای عرب در برابر تحولات جاری در ایران سکوت اختیار کردند. به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورت جونشا، علت این بی‌تفاوتی را می‌توان در این خلاصه کرد که فرمانروایان کشورهای عرب منطقه خاورمیانه از آن بیم دارند که آنچه ویروس آزادی‌خواهی می‌خوانند از ایران به کشورهای آنها هم سرایت کند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از گزارشگر رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
حکمرانان کشورهای عربی درباره تحولات جاری ایران سکوت اختیار کردند و این در حالی است که شهروندان این کشورها درگیری‌های خیابانی و اعمال خشونت‌ها از سوی نیروهای دولتی علیه تظاهرکنندگان ایرانی را به بحث نشستند. رویدادهای ایران پس از انتخابات 22 خرداد ماه در رأس خبرهای اکثر شبکه‌های تلویزیونی دنیای عرب قرار گرفته و بحث‌های خیابانی در میان مردم به گونه‌ای زنده جریان دارد. در این میان وبلاگ نویسان دنیای عرب هم در مقاله‌هایشان شیفتگی خود را نسبت به شجاعت مردم ایران ابراز می‌کنند. با چنین برداشتی از تحولات جاری ایران، خبرنگار روزنامه آلمانی فرانکفورتر رونشاو در قاهره گزارش تحلیلی خود را درباره تأثیر وقایع جاری ایران بر افکار عمومی دنیای عرب آغاز می‌کند و می‌نویسد: حکمرانان دنیای عرب در قبال تحولات جاری ایران سکوت اختیار کرده و کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس هم علامت‌های احتیاط‌آمیزی به ایران ارسال کردند. شیخ عبدالله آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، به تازگی گفته است همه کشورهای خاورمیانه در یک قایق نشستند و هیچ یک از آنها علاقه ای ندارند که قربانی بی‌ثباتی این منطقه شوند. از این رو دخالت هر کشوری در مسائل داخلی ایران قابل پذیرش نیست. روزنامه آلمانی فرانکفورت رونشاو سپس می نویسد: اکثر حاکمان دنیای عرب از این بیم دارند که ویروس آزادی خواهی در ایران بتواند به کشورهای آنها هم سرایت کند. آمدن صدها هزار ایرانی به خیابانها با نوشته‌هایی در دست که می‌گوید رأی ما کجاست، برای حکمرانان دنیای عرب یک کابوس است، جا که در اکثر این کشورها انتخابات به معنای متعارفی آن وجود ندارد و تنها اخیراً در کشورهایی مانند عراق، لبنان و کویت انتخاباتی برگزار شده است. تحولات جاری ایران به ویژه در لبنان دارای جایگاه ویژه است. روزنامه الشرق الاوسط به تازگی نوشت اعتراض‌های خیابانی در ایران ماسک دموکراسی در این کشور را کنار زد و جمهوری اسلامی دیگر شانس و بختی ندارد که وجهه و چهره خود را نجات دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نام جون بایز، خواننده‌ای که خواندن را از سالهای 60 میلادی آغاز کرد، همچنان برای مردم جهان آشنا و زنده است. جون بایز توانست با صدای سحرانگیزش و با ترانه‌هایی با تم‌های انسانی و مردم‌گرا از همان آغاز بر دل شنوندگانش در سراسر جهان بنشیند. او که همواره با جنبش‌های آزادی‌خواه و مدنی در جهان همراه بوده است، در تاریخ 29 خرداد پیامی سبز رنگ برای مردم ایران فرستاده است که بر روی وبسایتش دیده می‌شود. نازی عظیما و جزئیات بیشتر.
رفتار مدنی مردم ایران در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری می‌خوانند، تنها چشم رسانه‌های خبری جهان را به خود ندوخته است، بلکه الهام بخش شاعران و نویسندگان شده و مهمترین هنرمندان، فیلسوفان و متفکران جهان را به ابراز عقیده و بیان همبستگی با این جنبش واداشته است. جون بایز، خواننده‌ای که بیش از 50 سال است با صدای سوپرانوی گرم و دلنشینش آرزوها و عذابهای انسان را در جهان توصیف می‌کند، نیز با پیامی که بر وبسایتش با خط سبز نقش بسته است، از جنبش مسالمت‌آمیز و مدنی مردم ایران حمایت کرده و به آنان درود فرستاده است. پیام جون بایز به مردم ایران کوتاه و پرمعنی است. او با کلماتی سبز نوشته است: به مردم ایران، جهان در شما نیروی عدم خشونت را نظاره می کند. ما آن را در قرش سکوت شما می شنویم و در چشمان شما می بینیم، آنگاه که آرام رو در روی رعب و دهشت می نشینید. شجاعت شما به شوق من می آورد و فداکاریتان الهام بخش من می شود. چه سعادتمندم من که زنده ام تا شاهد این جنبش باشم. دعاهایم، عشقم و حمایتم را به سویتان روانه می کنم. پیام جنبایز به مردم ایران در تداوم همان راهی است که هنر و زندگی او بیش از نیم قرن است از آن می گذرد. امسال 51 سال است که جنبایز آواز می خواند و همچنان نیروی جادویی موسیقی و صدایش را با تأثیری بیرون از قیاس حفظ کرده است. صدایی که در جنبش حقوق مدنی با مارتین لوتر کینگ در خط اول راه پیمایی کرده، الهام بخش واتسلاف هاول در مبارزش برای ساختن جمهوری چک بوده، در اولین تور جهانی عفو بین الملل به گوش جهان رسیده و در کنار نلسون ماندلا در جشن 90 سالگی او در هاید پارک لندن ایستاده است. صدایی که بر جنبش آزادی بیان نور افکند و آن را همراه با سزار چاوز به میان کشاورزان برد. در آسیای جنوب شرقی مقاومت در برابر جنگ را سازمان داد و 40 سال بعد به گروه دیکس چکس برای شجاعتشان در اعتراض به جنگ درود فرستاد. نخستین صفحه هایش مجموعه‌ای بود که از قصه ترانه های سنتی تا راک های مردمی را در بر می گرفت. او بود که بی آنکه خود بداند در سال 1963 باب دیلان را به جهان معرفی کرد و کانونی از ترانه سرایانی گرد آورد که از بیداری و هوشیاری می سرودند. ترانه سرایانی چون وودی گوتری، باب دیلان، فیل آکس، ریچارد فارینا و تیم هاردین تا کریس کریستوفرسون و میکی نیوبری و دار ویلیامز، ریچارد شنیدل، استیو ارل و بسیاری دیگر. وضعیت مردم جهان همواره در ترانه های جنبایز منعکس شده است. از همین روز که در آوازهای سالهای اخیرش درون مایه های امید و بازگشت به وطن با عذاب زندگی فردی و جمعی در دوران جنگ، چه در جنگ های داخلی و چه در جنگی چون جنگ عراق در هم میتابد. جنبایز نوشته است: همه ما زنده ایم، اما چند تن از ما زندگی را به تعالی میرسانیم. و او پس از 51 سال آواز همچنان در کنسرت ها و آلبوم هایش زنده و سرشار از شوق و شور است و بیش از همیشه به آرامشی درونی رسیده است. در این جهان پر عذاب او همواره به جستجویش ادامه می دهد. به جستجوی، به گفته خودش، مکانی که وقتی می خوانم بتوانند صدایم را بشنوند.
گزارشی بود درباره جنبایز و پیام سبزش به مردم ایران از نازی عظیما. و اما امروز پنجشنبه مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پراگ پایتخت جمهوری چک، تجمعی در اعتراض به آنچه پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذشته است شکل گرفت. ساعتی پیش با 2 تن از حاضرین در این تجمع گفتگویی داشتم که با هم میشنویم.
ما الان دم سفارت جمهوری اسلامی ایران وایستادیم در پراگ و اینجا حدود 60 نفر 50 نفر وایستادن که اکثرشون چکیان و به زبان خودشون صحبت کردن در مورد مسائلی که در ایران اتفاق افتاده و همه خودشون یا پوستر داشتن یا بقیه آورده بودن به همدیگه دادن و دستبندهای سبز و سیاه و همه شم اکثرا دستشون گرفت.
آیا شعاری هم با خودشون دارن؟ روی پارچه چیزی نوشتن؟
بله، روی پارچه عکس ندا رو گذاشت گرفتن، بعد رأیشون رو پس بدین. یک سری اینجا پتیشن دارن امضا میکنن برای آزاد، یعنی خود چکی ها برای آزاد کردن روشنفکرای اصلاح طلبایی که الان تو زندانن. یه پرچم اینجا خود چکی ها گرفتن، پرچم شیر و خورشیده ولی خب پرچم ایرانه. بعد به زبان خودشون یه سری شعار گرفتن که من نمیدونم چیه. و
آیا نیروی پلیس اونجا وایستاده؟
بله، خیلی زیاد، خیلی زیاد، یعنی فکر کنم 6 تا ماشین پلیس وایستاده و همشون ولی خب خیلی آروم وایستادن کنار ولی حواسشون هست.
الان این صدایی که داره میاد، صدای یک موسیقی داره میاد، این میشه بگین چیه؟
این سرود ای ایرانه که الان که اینو دارن اجرا میکنن یه سری دارن عکس میگیرن خبرنگار و یک چکی پرچم ایرانو گرفته و جلوی در سفارت هم یه سری عکس گذاشتن و شعار و شمع روشن کردن و چند نفر هم بودن که گل روز پخش میکردن بین مردم.
آیا جمعیت ایرانی هم اونجا وجود داره؟
خیلی کم، فکر کنم 5 نفر 6 نفر، ولی از تلویزیون خودشون الان دارن با خودشون مصاحبه میکنن.
من میتونم با یه چکی که توی اون تجمع حضور داره صحبت کنم؟
میشه بگین دلیل جمع شدن شما جلوی سفارت ایران چیه؟
ما
داریم نارضایتی خودمون رو از اتفاقاتی که در ایران افتاده نشون میدیم و من فکر میکنم که این راه خیلی خوبیه که بتونیم بگیم از شرایط ناراحت هستیم. 20 سال پیش کشور ما هم موقعیت مشابهی به اون چیزی که الان در ایران میگذره داشته. بنابراین من فکر میکنم تنها کاری که از دست ما برمیاد اینه که حمایت خودمون رو از ایرانیان نشون بدیم و خواستار تغییرات در ایران بشیم. اعلام کسب بالاترین آرای دهمین انتخابات ریاست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد با استاپای مختلفی در میان رای دهندگان روز جمعه 22 خرداد ماه داشته. با هم به نظرات چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتند و در پیوند با وقایع رویداد پیام گذاشتن گوش میکنیم.
از ایران تماس میگیریم، میخواستم بیم با آقای خامنه‌ای بگید که درست میفرمایید که آزادی بیان هست، اما برای شخص جناب عالی و دار دسته تو هست، برای ما که نیستی.
ما نباید ممکن این واقعیت باشیم که رهبر انقلاب فردی بسیار قوی، توانمند و شجاع، حالا در هر صفی که میخوایم باشیم. اما خواستم مطلبی رو یادآوری کنم که یکی از خصایص انسان‌های شجاع اقرار به اشتباهه. اگه ایشون به این مطلب شجاعانه به اشتباه خودشون در تصمیم گیری عجولانه پیرامون تایید سنت انتخابات اعتراف کنند، شاید امیدوارم که از ریزش خون‌های بیگناه دیگه‌ای از هر دو طرف جلوگیری کنه. علی اصفهان.
من رضا هستم از شیراز. میخواستم عرض کنم به خدا اسلام دین خوبیه، دین بسیار خوبیه. جناب آقای خامنه ای باید از خدا ترسید. چرا نباید ما از خدا بترسیم؟ ناظر اعمال همه ماست. دنیا ماندنی نیست، همه ایمان هستیم، با آخرت اعتقاد داشته باشیم. بروید تحقیق کنید، در حکومت شاه به کارگر شرکت ها وام مسکن میدادن، ولی در این حکومت قطع کردن. این چه عدالتی است؟
چرا سازمان ملل در مقابل رژیم ایران که میدونن در عراق و افغانستان و پاکستان و لبنان و فلسطین دخالت مستقیم داره و از خیلی کارهای ولایت فقیه و دولت منتصبش و اهداف اونها خبر دارن واقعا اقدامی نمیکنن؟ صرفا محکوم کردن اونها چه فایده ای داره؟ میخواستید ببینید که ملت ایران تروریست نیستند و اغتشاشگر هم نیستند؟ آیا به شما که برای دنیا باید حرکتی اساسی انجام بدهید، مخصوصا مردم این کشور هم در مقابل دولتش به بنبست رسیده است و غیر مسلح و بیدفاع است، سکوت جایز است؟ سازمان ملل سازمان ملت هست، نه دولت ها. باید از ملت ها دفاع بشه.
2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. شما هم با ما تماس بگیرین و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید. اما رأس ساعت 22 به وقت ایران باز خواهیم گشت و با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من تشنه خون دیدنشم، مثل یک موجز اسمش تو کتابا اومده، تنه اون شرای عاشقانه گفتن بلده، خالی صفرمونو پر از شقایق میکنه، واسه موجای سیاه دست ها رو قایب میکنه، مثل یک موجز اسمش تو کتابا اومده، تن اون سرای عاشقانه گفتن بلده. همیشه خایب من سخت و مرهم میذاره، همیشه خایب من گریه همو دوست نداره، نکنه یه وقت نیاد صداش به دادم نرسه، آینه ها سیاه بشه چشم ستاره، قصه یک موجز اسمش تو کتابا اومده، تنه اون شرای عاشقانه گفتن بلده. خشم این هنجره خواسته همیشه قایبه، کلید صندوق در بسته همیشه قایبه، نره عصب سپید قصه مادر بزرگ، بهترین شعرهای
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
عاشقانه تا دم عزم میخوانم با تو ای عشق، تا لب جان میمانم تا نیفتی در ره ما، تا نمیری مطمئن ما، راز دل را از که پرسی تا قیامت بر لب ماست. نفسم سودی از خودم نیست، زیر این عشق جای عشق است، جای من نیست. با تو بودن رویدن، بی تو بودن خوشیدن، مثل من جان خانی از آه، مثل تشنه بر کف شب پیدا نخواهی کرد. گر به دل بر دل سپردی، به فردا ره نخواهی کرد. به خواب گفتم به برمارا، به جایی تا نیاییم باز. به شم گفتم به سوز عشق، که دادی
عاشقانه تا دم حسود. میخوانم با تو عشق عالم جان. میمانم
شما و انتخابات.
جناب آقای خامنه ای و جناب آقای احمدی نژاد، شاه جنایت کرد و در انتها دیگران او را به خارج از کشور بردند. شما به کجا میخواهید بروید؟ کمی فکر کنید.
من به عنوان یه ایرانی که خونه آریایی در رگ‌های من است، به دنبال دموکراسی هستم، به دنبال آزادی هستم و شدیداً این حرکت دولت احمدی نژاد محکوم میکنم.
تمام مشکلات تاریخی مردم ایران این است که حاکمیت رهبری بر اساس قانون اساسی داره قدرت مطلق است. لازم است قدرت رهبری با تغییرات در قانون اساسی محدود شود. به طور کلی شورای نگهبان و مجمع تشکیل مسائل نظام از تشکیلات سیاسی حذف شد.
چه شاد باغ روحانیان مسکنم، در این جا که را تخت بند تنم، شرابم ده ها روی دولت ببین، خرابم کن و جنج حکمت
کسان و نام به آن کشان اثر داره، اثر داره، اثر داره.
یا 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 سایی علم کنسر
زان تور بکشا زتاب جد ماشگیمش آی چه خون افزاد در دل ها شب تاریک و بی
رادیو فردا گوش می کنید.